بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. بحث ما حول این روایت بود که فرموده بودن از ذنب و داعون و دوا الاستغفار و شفا لا یعود. فرمودن گناه دردیه که درمان این درد استغفار از گناه دست برداشتنه و شفا زمانی حاصل میشه که انسان به این گناه دیگه برگشت نکنه. درباره از ذنب و داعون نکاتی بیان شد، کلام به اینجا رسید. علت اقدام به گناه در یک قالب کلی سه امر بود: یا غفلتی بود که بر انسان عارض میشه و انسان به خاطر غفلت غافلانه اقداماتی داره که در این باره دیروز صحبت شد. عامل دوم ضعف اعتقادات یا نبود اعتقاداته. برای این که انسان بتونه از گناه خود را نگه بداره یک عامل قوی بازدارنده میخواد که در قبال جلوه های گناه ما را محکم نگه بداره. اون عامل بازدارنده همون اعتقادات انسانه که انسان برای فردای بعد از مرگ اعتقاداتی در جان او رسوخ پیدا کرده باشه. در این بار هم یه چند تا مطلبی رو دیروز عرض کرده بودم، به چند تا نکته امروز عنایت کنید. اعتقاد ما بر اینه که خدای عالم بر اعمال ما ناظره و نظارت حق تعالی هم نظارت شهودیه، هم نظارت قیومیه، هم نظارت احاطه‌ایه. اما نظارت شهودی همه ما در محضر خدای عالم هستیم و خداوند عالم بر اعمال ما ناظره، بر اعمال ما شاهده. در سوره مجادله یوم یبعثهم الله جمیعا، یه روزی میاد که خدا همتون رو در صحرای محشر حاضر میکنه. فینبئهم بما عملوا، هر کسی هر عملی انجام داد خدا او را به اعمالش آگاه میکنه. احصاه الله و نسوه، مردم خودشون اعمال فراموش کردن اما اون که باید ناظر و بینا باشد او را در نظارت داشت. این جمله آخر والله علی کل شیء شهید، زیرا همه شما در محضر خدا بودید و خداوند عالم بر تمام اعمال شما ناظر و شاهد بود. اعمال ما در یک قالب کلی دو جوره. گاهی اعمال ما اعمال جوارحی است، آنچه از اعضا و جوارح ما صادره. گاهی اعمال ما جوانحی است، آنچه از دل و از اون کارهای قلبی ما صادره، چه اعمال جوارحی باشد یا اعمال جوانحی باشد، تمام اینها در محضر خداست و خداوند عالم ناظرن شاهدن بر اعمال ما. بین میگیم نظارت شهودی، زیرا همه اعمال ما در حضور خداست و خدا شاهد بر اعمال ماست. شما در سوره توبه یک آیه را دو بار در این آیه میبینید، سوره میبینید، میفرماین اعملو، هر کار دلتون میخواد بکنید، اما این مطلب رو بدونی فسیر الله عملکم و رسول و المؤمنون، خدای عالم اعمال شما را میبیند، پیغمبر خدا اعمال شما را میبیند و ائمه طاهرین اعمال شما را میبیند. به صراحت همین آیه عالم هم محضر خداست، هم محضر پیغمبر خداست، هم محضر ائمه طاهرینه. این تعبیر فسیر الله عملکم به تعبیر ما طلبه ها کلمه عمل مستره، به کم که اضافه شد اضافه مستر شد و مستر مضاف افاده عام داره، یعنی تمام اعمالتون چه اعمال ظاهری و جوارحی باشه یا اعمال باطنی و اعمال قلبی باشه، تعبیر فسیر الله داره، خداوند میبینن تمام اعمال شما را. بین میگیم نظارت شهودی. یک نظارت احاطه‌ای هم داریم در سوره طلاق آیه آخر، وقتی بحث علت خلقت عالم تکوین را بیان میکنه که ما عالم تکوین را چرا آفریدیم، آیش اینه الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، خدای عالم کسیست آسمان هفتگانه را آفریدن و زمین هفتگانه را آفریدن، یتنزل الامر بینهن، بین آسمان ها و زمین خداوند فرمانش را نازل کردن. چرا؟ در این علت شرا دو تا مطلب آخر آیه بیان میکنه، لتعلمو تا شماها بدانید، ان الله على كل شيء قدير، خدا به هر کاری قادره چون قدرت مطلقه هست، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و خدا به هر چیزی احاطه علمی داره، هم به ظاهر ما احاطه علمی داره هم به باطن ما احاطه علمی داره. به این میگیم نظارت احاطه‌ای، هم ظاهر ما در محاط علم الهیه، هم باطن ما در محاط علم الهیه. یک نظارت قیومی هم داریم. مراد نظارت قیوم اینه، شما در آیت الکرسی میخونید الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، کلمه حی که معنا واضحه، معنای قیوم چیه؟ مراد قیوم اینه که خداوند عالم با اراده این عالم وجود را آفریدن، لذا اراده الهیه علت محدثه هست، علت ایجاد کننده هست، خدا با اراده عالم را آفریدن. وقتی عالم به اراده خدا ایجاد شدن، خداوند عالم توجه به این عالم دارن و با توجه خدا این عالم دارای بقاست، با اراده ایجاد عالم کردن، با توجه عالم را دارای بقا کردن. اگر خداوند عالم آنی از این عالم وجود توجه را بردارن، عالم محو و نابوده. پس به اراده عالم ایجاد شد، با توجه دارای بقا شد، با یک عدم توجه عالم محو و نابوده. به این میگن حالت قیومی و قیومیت خدا بر عالم وجود، که ما این حالت قیومی را همه ماها داریم، منتها نسبت به صورت‌های ذهنی خودمون. همه شما عزیزان یک صورتی را یک اراده کنید در ذهن شما میاد، تا به اون صورت توجه دارید صورت در ذهن شما باقیه، یک آن از اون صورت در ذهن توجه را بردارید، توجه اون صورت محو و نابوده. به این میگن ذهن شما قیوم است بر صور ذهنی شما. چطور ذهن ما بر صورتهای ذهنی ما قیومه؟ خدای عالم بر این عالم وجود قیومه. و رضا تمام ظاهر ما و تمام باطن ما در حیطه قیومیت خدای عالمه و رضا همه ما ها در محضر خدا هستیم. برای همین خداوند فرمود علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیدونه داره خدا او را میبینه و اعمال ظاهر و باطن او در محضر خدای عالمه؟ اگر انسان همین مطلب براش جا بیفته که در محضر خداست و خدا بر تمام اعمال او ناظره، اگر این اعتقادات به جان کسی راه پیدا کنه، یک عامل بسیار قوی است که در جلوه های گناه بتونه محکم بیسته و اسیر شهوات گناه نشه. و نزا اگر انسانی در این جمع ما باشه تا به حال اگر از او گناهی صادر شده باشه، اون لحظه گناه رو به یاد بیاره، در اون لحظه گناه خدا در دیده های او نبود، پیغمبر در دیده های او نبود، ائمه در دیده های او نبودن، امروزا فردایی هست فراموش کرده بود، حساب کتابی در کار به یاد او نبود، اینها رفت کنار. وقتی اینها بره کنار، گناه جلوه داره، جلوه هم جاذبه داره، جاذبه هم جذب میکنه، انسان به گناه وادار میکنه. و لذا لقمان حکیم کسی را که خداوند به نامش در قرآن سوره ای نازل کرده و اونقدر کلمات لقمان حکیمانه بود که خدا در قرآنش کلمات لقمان را آورده، پسری داره، گفت بابا خدا که به تو حکمت عنایت کرد، من چه کار کنم؟ هم در دنیا سعادت بشم هم بعد از مرگ. فرمود یا بنی پسرم، اگر بناز هم در دنیا سعادت من بشی هم بعد از مرگ، دو چیز رو فراموش نکن، اول خدا و دوم مرگ. بدون خدا در تمام اعمال بر کارها ناظره و اینم بدون امروز و فردایی هست و فردای بعد از مرگ، اون که به کارهات ناظر بود به اعمالت هم حکم میکنه. این یک اعتقاد انسان، اگر بیان انسان جا بیفته، عامل بسیار محکمیه در طرد گناه و رد گناه. یا اگر انسان ملائکه را در نظر بیاره، ما ملائکه عنوان کاتبان اعمال داریم. این کاتبان اعمال چند تا هستند؟ در یه روایت داره دو تا ملکن، صاحب الیمین یکتب الحسنات و صاحب شم و صاحب الشمال یکتب السیئات. ملک دست راست اعمال مثبت ما را کتابت میکنه و ملک دست چپ اعمال منفی ما را کتابت میکنه. در یه روایت دیگه داره این ملائکه کاتبان اعمال پنج تا هستن، دو تا ملائکت اللیل، دو تا ملائکت النهار. اونی که ملائکت اللیل از اول شب میاد تا آخر شب اعمال شبانه ما را کتابت میکنه. وقتی شب تمام شد، روز شد، ملائکت اللیل میرن جاشون ملائکت النهار میان، اونها اعمال روزانه ما را کتابت میکنن. از اول روز تا آخر روز ما در روز چیکار میکنیم؟ اعمال روزانه ما را کتابت میکنن. اینا شیفت به شیفت عوض میشن، ملک شب میره ملک روز میاد، بعد ملک روز میره ملک شب میاد، اما یک ملک پنجمی است که آنی از ما جدا نیست، علی دوام به ما نگاه میکنن. اینها اونقدر بر کار ما دقیقاً که در روایت داره، اگر انسان ایستاده یا نشسته باشه راست و چپ او با میستن، اگر در حال حرکت باشه جلو و عقب سر او با میستن، اگر در حال خواب پایین پا بالای سر او با میستن، اونها دست به قلم نگاه به ما کمترین حرکت رو یادداشت میکنن و اونقدر اینها نگاهشون دقیق و نافذه هم نگاه به ظاهر اعمال ما دارن، هم نگاه به باطن اعمال ما دارن. ظاهر اعمال ما را بعد فعلی میگن، باطن اعمال ما را بعد فاعلی میگن. الان دارم با شما عزیزانم صحبت میکنم، برای شما آیات روایات براتون میخونم. ظاهر اعمال من بیان آیاته، بیان روایاته، لذا چون بیان آیات روایاته عمل حسنه و لذا حسن فعلی دارم. اما یه سؤال، آیات برای شما میخونم، روایات برای شما میخونم، از این خوندن آیات روایات هدفم چیه؟ آیا هدفم اینه قلب پاکتون را به خدای عالم نزدیک کنم یا از خودم یه تعریفی درست کنم؟ اگر هدف اینه دلهاتون رو به خدا نزدیک کنم، این هدف للهه، عمل مثبت ملک دست راست می نویسه. اگر بناز از خودم یه تعریفی درست کنم، این هدف لغیر اللهه، عمل منفی ملک دست چپ کتابت می کنه. اونها اونقدر دقیقن، هم نگاه به ظاهر اعمال ما دارن، هم نگاه به باطن اعمال ما دارن، هم بعد فعلی اعمال ما رو میبینن، هم بعد فاعلی اعمال ما رو میبینن. و اینها اون کتابتی را که بناس فردای قیامت در محضر خدا ارائه بدن و نامه اعمال ما را هم به دست ما بدن، در سوره کهف آیه 49 یه تعبیر بسیار عجیبی اونجا آمده که انصافا این آیه جای تأمل، جای دقته. آیه اینه و وضع الکتاب، پیغمبر ما با پرونده ها رو میانیم دست افراد میدیم. در سوره اسراء هم آمده فرمان بود اقرأ کتابک، پرونده تو بخون. وقتی انسان پرونده رو میخونه، اوضاع رو در پرونده میبینه، قرآن میفرماید پیغمبر ما فتر المجرمین مشفقین مافی، از آنچه در پرونده آمده و گناهکار پروندهش را قرائت کرده لرزه به جان گناهکار میفته. یقولون، ناله او بلند میشه، یا ویلتنا، وای بر ما، ما لهذا الکتاب، این چه پرونده‌ایه،